192 أصول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در تنبیهات اجتماعی امر و نهی رسیدیم به عبادات مکروه. در عبادات مکروه رسیده بودیم به قسم اولش که یکی از اونها صوم یوم عاشوراست. فرمایش آقای آخوند رو و هاکذا فرمایش آقای نائینی رو خدمت شما عرض کردیم. هر دو فرمایش نقدهایی برش وارد بود که گفتیم. به حسب ترتیب منطقی بحث میبایست که بیانات دیگر آقایون رو هم متعرض بشیم. مرحوم آزیا آیت الله و ضیاءالدین عراقی یه فرمایشی دارند، مرحوم آیت الله محمد فشارکی فرمایشی دارند و دیگران هم هستند، الا این که دیگه چون میخوام یه قدری مختصرش کنیم، فرمایشات اونا رو صرف نظر میکنیم، متعرض نمیشیم و میام سر عرض خودمون، مختار خودمون. مختار خودمون رو عرض میکنیم، شما ببینید که اون چه که مختار ماست چیست. اون فرمایشات آقایون رو دیگه خودتون ملاحظه بفرمایید. ما داستان صوم عاشورا را میگم حلش به این است که روایاتش مورد بررسی قرار بگیره. اگرچه اقوالی در صوم یوم عاشورا هست، قول به استحباب مطلق وجود دارد که قائل به استحباب مطلق شده اند که صوم یوم عاشورا مستحب است، کما علیه سید الخوئی در تقریر بحوثشون مستند عروه. در مستند عروه این چاپ موسوعهشون جلد 22 صفحه 317 در مجلس درس آیت الله خویی رحمت الله علیه قائل به استحباب صوم عاشورا هستند، اگرچه در رساله عملیه فتوای به کراهت میدهند. و البته خودشون فرمودند در سوالی که شده که اگر آنچه که شما در درس گفته اید با آنچه که در رساله عملیه هست با هم اختلاف پیدا کند، کدوم یکی باید توسط مقلد اخذ بشود؟ گفتن آنچه که در رساله عملیه هست باید اخذ بشه. در هر صورت در مستند قائل به استحبابند. نقطه مقابل صاحب حدائق قائل به حرمت است. میگه صوم یوم عاشورا حرام است. مستند صاحب حدائق این روایته که خدمتتون میخونم. روایات آقای خوی روایاته که دلالت بر استحباب میکنه که حالا میخونم. روایاتی که دال غیر او، غیر اون که کل یوم روزش مستحبه، روایات خاص داره. روایات خاص رو اخذ میکنن و اون روایاتی که دلالت بر کراهت یا حرمت میکنه میفرماین اینا ضعافه، و چون ضعافه نمیتوند در مقابل اون روایاتی که صحیح هست و دلالت بر استحباب دارد معارضه کنند، و در نتیجه این دو طایفه ترجیح با قول به استحباب. این مبنای دلیل فرمایش آیت الله خود. صاحب حدائق مستندشون این روایته که میخونم برادر. بله، جلد 10 صفحه 461 حدیث 5 باب 21 از ابواب صوم مندوب. روایت از کافی است. بله، جناب کلینی از بله، جناب کلینی از حسن ابن علی الهاشمی، از محمد ابن موسی، از یعقوب ابن یزید، عن حسن ابن علی الوشا قال حدثني نجیت ابن الحارس العطار، سند روایت ضعیفه. سألت ابا جعفر علیه السلام عن صوم یوم عاشورا فقال صوم متروک به نزول شهر رمضان و المتروک و بدعتون. اینجا صراحت می فرماید متروکه یعنی نسخ شده است، و المتروک هم که بدعته، و بدعت هم که واضحه حرام است که. بنابراین مستند جناب صاحب حدائق هم این روایتی است که خدمت شما خوندید.
مستند همین روایت
همینه، اونی که حرمت دلالت بکند که بله، والمتروک بدعتون. توجه می‌فرمایید؟ میگن صوم متروک والمتروک بدعتون. خب بله دیگه، کل بدعت بلا اشکال حرام است. مستند صاحب حدائق اینه، لکن به این مستند میشد اشکال کرد که لعل اینی که امام فرموده اند که متروک به نزول شهر رمضان، یعنی شاید توهم وجوب میرفته است یا وجوب صوم عاشورا بوده، بعد به این که ماه رمضان صوم واجب شد میفرمایند او دیگه نسخ شده است، بنابراین نسخ وجوب شاید باشد. نسخ وجوب غیر نسخ اصل استحباب، توجه میکنه، شاید این باشه. مضافاً به این که روایاتی داریم از همین امام باقری که این روایت هم از امام باقر علیه السلام است، که امام باقر نقل میکنند از بله ببینید، عن ابی عبدالله، روایت اینه، حدیث دوم باب 20، شیخ طوسی به اسنادش از هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه عن ابی عبدالله، روایت معتبره هست، عن ابیه از امام باقر ان علی علیه السلام قال صومو العاشورا التاسع والعاشر، عاشورا را معنی میکنه هم نهم هم دهم، فَإِنَّهُ يُكَفِّرْ ذُنُوبْ سَنَه، کفاره گناهان یک ساله. خب خب اگر که متروکه و حرام است، چجوری امام صادق از پدرشون امام باقر از امیر المؤمنین نقل میکنن که امیر علیه السلام فرمودن صومو العاشورا؟ امیر که امر به بدعت نمی کند که، امر به حرام نمی کند که. بنابراین این مشکله را هم فرمایش جناب صاحب حدائق دارد که قائل به حرمت است و مستندش. حالا عرض میکنیم، یخت دندون سر جیگر بذار. قول دیگر، قول صاحب جواهر است، طبعا لجماعت من الاصحاب، صاحب جواهر قائل به استحباب صوم یوم عاشور است، لکن علا وجه الحزن، میگه روزه بگیرد اما روزه‌ای که بله علا نحو حزن باشد. جواهر جلد 17 صفحه 105 جمع میکند بین روایات استحباب و بین روایاتی که نهی میکند از صوم عاشورا، به این که روزه رو بگیرد مستحبم هست اما علا وجه حزن و اندوه و اینا هم باشد. این جمع صاحب جواهر است طبعا لجماعت من الاصحاب، فرمایش صاحب جواهر هم تنها نیست، دیگران هم دارن. خب این یه جمعی است که صاحب جواهر بین دو طایفه یه روایت کرده و به حسب ظاهر جمع جمع تبرعی است، یعنی این جمع شاهد جمعی از روایات برش نیست که صومو علی وجه الحزن، اگر شاهد جمع بود بله اخذ میکرد، مشکلی نه. خب به حسب ظاهر این جمع صاحب جواهر هم یه جمع تبرعی است. پس بنابراین این اقوالی که خدمت شما عرض کردیم اینا هیچ کدوم تمام نشد. چه کنیم؟
ادعا کرده صاحب جواهر.
چی؟
صاحب جواهر با ادعا کرده.
ادعا نکرده، میگه روز مستحب است علی وجه حزن. خب صوم مستحب و مستندشون از حزن از کجا آوردی گذاشتی روش؟ دو طایفه، یه طایفه روایت میگه روزه بگیر مستحبه، یه طایفه میگه هر نگیر، نفی استحباب میکنه. اینا باید جمع بشه. شاهد جمع از کجا آوردی که یعنی روزه بگیر اما علا وچه حزن بگیر؟ بنابراین عمده باید لحاظ روایات بشه. ما باید روایاته که در مقام وارد شده اینا رو بررسی کنیم و ببینیم که باید چه گفت. از ما ذکرنا خدمت جناب عالی و آقایون معلوم شد که دو طایفه روایت داره در صوم یوم عاشورا. یه طایفه از روایات دلالت بر شما بگون وجوب یا دلالت بر استحباب، حداقل دلالت بر استحباب میکنه و دلالت میکند بر فضیلت صیام یوم عاشورا. این طایفه ای از روایات، روایاتی که مستندش معتبرم هست درش هست. مثلا جلد 10 صفحه 457 حدیث اول، حدیث اول باب 20 از ابواب صوم المندوب، شیخ طوسی به اسنادش عن علی بن الحسن حسن ابن فضال، سند شیخ تا ابن فضال صحیحه، خود ابن فضال هم که ثقه اما واقفی است، ان یعقوب ابن یزید ان ابی حمام، ابی حمام اسماعیل ابن حمام الکندی است که ثقه هست. بنابراین روایت از حیث سند میشه موثقه به ابن فضال. ان ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال صام رسول الله یوم عاشورا، پیغمبر خدا روز عاشورا روزه گرفت. خب خود این دلالت میکند بر استحباب دیگه. ولکم فی رسول الله اسوتون حسن، بنابراین همین روایت دلالت بر استحباب میکند. حالا یه قدری تأمل بفرمایید تا ببینیم چه بود. روایت دوم همین بابم هست، همین بود که الان خوندم، جلد 10 صفحه 457. حدیث دوم همین بابم هست، همین معتبره مسعدت ابن صدقه بود، عن ابی عبدالله عن ابیه عن علیان علیه السلام قال سومو العاشورا. ولی جالب اینه که عاشورا رو دو روز معنی میکنند، میگه التاسع والعاشر. خب این واضحه که خلافه، هیچ کس به تاسع یوم محرم عاشورا نمیگه. در جمعه او تاسو آس نه عاشورا، عاشورا یعنی العاشر من المحرم. بنابراین این نقطه ضعف تو این روایت هست که دارد عاشورا رو دو رو معنا میکنه، التاسع والعاشر. فانه یکفر ذنوب سنه، کفاره ذنوب گناهان یک ساله. خیلی خب، حالا از این اشکالم صرف نظر بکنیم، سندم روایتش معتبره هست، سند روایت معتبره است، بنابراین اینم دلالت بر استحباب داره از امیرالمومنین علیه السلام. روایت بعدی همین باب باز حدیث سوم، بله، و به اسنادهی باز شیخ عن سعد بن عبدالله اشعری قمی، سند تا سعد صحیح، سعد هم که ثقتون، عن ابی جعفر عن جعفر بن محمد بن عبدالله عن عبدالله بن میمون القداه، این سند تموم نمیشه، عن جعفر عن ابیه علیه السلام قال صیام یوم عاشورا کفارت و سنت. اینو چکارش میکنیم؟ آقای نمازی، اون یکی از پیغمبر بود، فعل پیغمبر. البته فعل پیغمبر هم حاکیش موسی بن جعفر بودن، موسی بن جعفر که بعد عاشورا. باز اون یکی کلام امیر بود علیه السلام، اما باز حاکی از کلام امیر، امام صادق از پدرشون هم. این یکی باز از امام صادق از پدرشون، صیام یوم عاشورا کفارت سنته. توجه میکنید؟ حالا ولو سند این سومی تمام نمیشد، اما این روایت هست. باز حدیث چهارمی در همین باب، به اسناد باز شیخ، عن احمد ابن محمد، عن البرقی، عن یونس ابن هاشم، عن جعفر ابن عثمان. سند همه ثقاتن غیر یونس ابن هاشم. این یونس ابن هاشم یا یونس ابن هشام، هر کدوم باشد توثیقی ندارد، بنابراین این هم سندش میشه ضعیف. عن جعفر ابن محمد علیه السلام قال کان رسول الله کثیرا ما یتفل یوم عاشورا فی افواه اطفال المراز من ولد فاطمه من ریقه. بله، تا اونجایی که میفرماید قال و کانت الوحوش آن فیقول ما نطعمهم شیئاً الى اللیل. فرزندان فاطمه رو در روز عاشورا پیغمبر خدا چیزی نمیدادن. اگر که بچه بودن، طفل بودن، طفل که تکلیف به صیام ندارد که، اگر اینا گرسنه و تشنه میشدن، پیغمبر چه میکردن؟ کان رسول الله کثیراً ما یتفل یوم عاشورا فی افواه اطفال المراز من ولد فاطمه. بچه های شیر خار فاطمه زهرا را از آب دهان خودشون می دادن. من ریقهی، توجه می فرمود؟ و می فرمودن من به اینا غذا نمی دم تا شب. و کان یرون من ریق رسول الله، از آب دهن پیغمبر اینا در روز عاشورا می خوردن. قال و کانت الوحوش، یعنی پیغمبر خودشون روزه بودن، حتی به بچه هام اینجوری روز، به طفل مرازه شیرخارم اینجور روزه میداده. و فرمودن کانت الوحوش تصوم یوم عاشورا علی عهد داوود. وحوش هم روزه میگرفته، حیوانات درنده در زمان داوود پیغمبر روزه میگرفتن، وقتی که آدم ها نگیرن. خب این روایت هم هست، لیکن با سندش مشکل. بفرمایید. باز حدیث پنجم این بابم هست، اونم سندش اشکال داره، سندش بله ضعیف است. به کثیر نوا، کثیر نوا در سند این کثیر نوا ضعیفه. عن ابی جعفر، بله داستان روز عاشورا رو میگن، تا اونجایی که بله می‌فرمایند که لزقت سفینه یوم عاشورا علی الجودی، یعنی سفینه نوح، کشتی نوح در روز عاشورا بر کوه جودی نشست. فامر نوح و من معه من الجن، فامر نوح و من معه من الجن والانس ان یصوموا ذلک الیوم، که روز عاشورا را روزه بگیرند. بعد میگن آیا میدونی این چه روزی است؟ و خصوصیات این روز رو میگن. خب اینا شد روایاتی که بفرمایید دلالت بر پنج تا روایت. پنج تا روایت اول باب 20 از ابواب صوم المندوب. این پنج تا روایت که البته سه تا سندش ضعیفه، حدیث دوم به نظر ما معتبر است، حدیث اول به نظر همه موثق است، بنابراین این پنج تا روایت دلالت بر استحباب. بیان طایفه دوم. طایفه دوم روایاتی است که دلالت میکند بر حرمت صوم عاشورا. که حرام. باب 21 حدیث اول باب 21 جلد 10 صفحه 459 محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان زراره و محمد ابن مسلم جمیعا. این سند ظاهرا صحیحه، گیری هم نداره. انهما سألا ابا جعفر الباقر، این دوتا زراره و محمد ابن مسلم هر دو از فقهای اصحابم و مشایخم، این دوتا از امام باقر پرسیدن ان صوم یوم عاشورا، فقال کان صومه قبل شهر رمضان، یعنی قبل از اینکه ماه رمضان واجب بشود اون روز رو روزه میگرفت. فلما نزل شهر رمضان ترک، وقتی وجوب روز صیام در ماه رمضان آمد دیگه اون روز ترک شد. توجه می‌فرمایید؟ پس یعنی که ان صوم عاشورا اصلا واجب بوده، به نزول شهر رمضان که شارع جعل کرد کتب علیکم الصیام و شهر رمضان رو تعیین کرد که واجب است روزه بگیرید، اون وجوب نسخ شد. فلما نزل شهر و رمضان ترک، صوم عاشورا ترک شد. و شما میدونید اگر وجوب از شیئی برداشته بشود استحباب باقی نمونه دار. اگر وجوب برداشته بشود بعد نفی وجوب اگر بخن بگن چه حکمی دارد، احتیاج دارید به دلیل جدید. میبایست دلیل جدید اقامه بشود برای این که مستحبه یا کراهت دارد یا اباحه دارد، احتیاج به دلیل جدید داره. ترک متروک شد، همون متروک با توجه به روایت بعدی که خواهیم خوند معلوم میشد که وقتی متروکه پس بنابراین بفرمایید که بدعت است و حرامه. الان من بله تعجب میکنیم از آیت الله خویی. اگر این سند صحیح باشد که تو ذهن من اینه که صحیحه، چجور آیت الله خویی روایات طایفه دوم رو رمیه به ضعف میکنن؟ به حسب ظاهر این سندش تمام. بله الباقیش ضعیف، اینم به ظاهر دارم میگم، یعنی اونی که تو حافظ داری
وجود وقت برداشته شد در تو کسی بخواید فعل را انجام بده
نمیتونه. چرا دیگه وقتی وجود برداشته شد چه حکمی دارد؟ باید دلیل بیاد تعیین کند. اگر دلیل نیمده تعیین کند، اگر کسی قصد کند فلان حکم را، حالا چه استحباب چه کراهت چه اباحه، این خودش بدعته، باید بیاد دلیل تعیین کنه. خب حدیث دوم این باب، محمد بن یعقوب جناب کلینی عن حسن بن علی بن هاشمی عن محمد بن حسین عن محمد بن سنان عن ابان عن عبدالملک، این روایت هم ظاهرا سندش ضعیف. سألت ابا عبدالله علیه السلام، روایتش مفصله. بله من نمیخونم همه روایت را. بله یه تیکش اینه، افصام یکون فی ذالک الیوم، داستانه امام حسین رو میگن و قتل حسین علیه السلام و این که صدای حسین رو گوش نکردن اهل عراق و به ابی المستضعف القریب فدایت شوم ای پدر مستضعف که تو رو به ضعف کشاندن و قریب بودی، اینا از امام سال تا اونجا که میفرمان و اما یوم عاشورا فیوم اصیب فیه الحسین سریعا بین اصحابه و اصحابه سرعا حوله، خود حسین کشته شد در بین اصحابش و اصحابش هم همه کشته شده بودن بر گرد حسین. افصوم یکون فی ذلک الیوم، استفهام انکاری، افصوم یکون فی ذلک الیوم، کلا و رب البيت الحرام و ما هو يوم صوم و ما هو الا يوم حزن. و مصیبت دخلت على اهل السماء و اهل الارض و جمیع المؤمنین. بعد میفرمایند باز یه تیکه روایتو میندازم خودتون نگاه کنید. فمن صامه او تبرک به حشره الله ما آل زیاد ممسوخ القلب مسخوط علی سخط خشم الهی برشه، قلبش هم مسخ میشه، حشرش هم با آل زیاد ملائینه. خب این یه روایت، خب واضحه که دلالت بر حرمت دیگه، ولو سند ضعیفه اما دلالتش در شکی نیست. حدیث سوم در همین باب باز باز بله بفرمایید که اینم سند ضعیفه، از جعفر ابن عیسی نقل میکنه خبر جعفر ابن عیسی قال سألت الرضا علیه السلام عن صوم یوم عاشورا و ما یقول الناس فیه فقال عن صوم ابن مرجان تسألونی، صوم ابن مرجانه، ابن مرجانه کی بود؟ ابن زیاد دیگه، ابن زیاد معلوم. ان صوم وقتی میگه از روز صوم روز عاشورا میگن این روزه ای ابن زیاده، دیگه تکلیفش معلوم شد. بقیهش هم میگه نمیفرمودن همین معلوم. ان صوم ابن مرجانه تسالونی ذلک یوم صامه الادعیا من آل زیاد. ادعیا کیان؟ دعی، ادعی یبن ادعی چی؟ بله ادعیا همون از دعی است، جمع ده. من آل زیاد لقتل الحسین، این روزه اوناست، زناکاران و زنازاده هایی که از آل زیادن برای قتل حسین روز عاشورا روزه گرفت. و هو یوم یتشاءم بهی آل محمد و یتشاءم بهی اهل الاسلام و الیوم الذی یتشاءم بهی اهل الاسلام لا یصام و لا یتبرک به. تا اونجا که باز خودتون نگاه کنید. فمن صامهما، صامهما نه نه عاشورا رو میگد و روز دوشنبه رو. شما میفرماد روز دوشنبه هم روزی است که پیغمبر خدا از دنیا رفتن، کسی که روز دوشنبه رو و یوم الاثنین یوم نحسن قبض الله فیه نبیو، دوشنبه رو و عاشورا رو روزه بگیرد او تبرک بهما لق الله تبارک و تعالی ممسوخ القلب و کان محشره مع الذین سنوا صومهما و تبرک بهما. پس معلوم میشه کی این سنتو گذاشت؟ سنوا صومهما، صوم یوم اثنین و صوم روز عاشورا، این از سنت های قتله حسین است. روایت حدیث چهارم همین باب باز بله اینم سندش تمام نیست. ابو جان قال سمعت عبید بن زراره، اینم سندش ضعیفه. یسأل ابا عبدالله عن صوم یوم عاشورا فقال من صامه کان حظه من صیام ذلک الیوم حظ ابن مرجان و آل زیاد، نصیبش نصیب ابن مرجان و آل زیاد است هر کی روزه بگیرد. قلت و ما کان حظهم من ذلک الیوم، ابن مرجان چه نصیبی برد از روز عاشورا؟ قال النار، اعاذنا الله من النار و من عمل یقرب من النار. خب دیگه واضحه که نار که دیگه استحباب ندارد که. عجیب. حدیث پنجمش همین حدیث نجیه بود که خدمت شما جهت بله زید نرسیست و ضعفش هم بود. درست. روایت پنجم حدیث نجیه بود که خوندم که میفرمایند صوم متروک به نزول شهر رمضان و المتروک و بدعتون. باز حدیث ششم بابم هست، ان زراره ان ابی جعفر، اینم ضعیفه. ان ابی جعفر ان ابی عبدالله قال لا لا تصم فی یوم عاشورا ولا عرفه به مکه ولا فی المدینه ولا فی وطنک ولا فی مصر من الامصار. و روز عرفه هم که میدونین آقایون میگن صوم کراهت دارد برای کسی که از دعا چه میشن ضعف پیدا میکنن. حدیث هفتم هم باز همین رو دلالت داره. قلت فصوم عاشورا قال ذلک یوم قتل فیه الحسین فان کنت شامتا فصوم. خب اگر تو شرط میکنی حسین را روزه بگی. خب کسی که نمیاد شیعه باشد شرط کند، پس یعنی نگی
شامته
ها
شامته.
فان کنت شامتا بله
شماتت
دیگه بله شماتت. اگر شماتت میکنی حسین را بله روزه بگی. بعد میفرمان ان آل امیه نظرو نظرن این قتل الحسین ان یتخذو ذلک الیوم ایدن لهم یسومون فیه شکرن و یفرحون اولادهم. بچه‌هاشون هم شاد کنن، عید حساب کنن، شکرن روزه بگیرن. فصارت فی آل ابی سفیان سنتا الی الیوم. تا امروز که زمان زمانه کیه؟ امام صادق. میفرمان از اون روز تا امروز در آل ابی سفیان روزه ی روز عاشورا سنت است. فلذالک یصومونه الواسطه قتل حسین و یدخلون علی عیالاتهم و اهالیهم الفرح. بچه ها خانوادشون هم شاد میکنن ذالک الیوم. ثم قال ان الصوم لا یکون للمصیبه ولا یکون الا شکرا للسلامه. سلامتی که نبود که. و ان الحسین اصیب یوم عاشورا فان کنت فی من اصیب به فلا تصم. اگر تو جزء هوادارای امام حسین یا عزادار میشی روزه نگیر. و ان کنت شامتا ممن سره سلامت بنی امیه. اگه به واسطه سلامت بنی امیه در روز عاشورا شادی فصم شکرا لله تعالی. اینا روایاتی که نهی میکنن، ولو این روایات ناهیه ضعیف الاسلام. حالا حدیث اولا بگیرید شما ضعیف، هفت روایت ضعیف داره درسته که به اشد وجه نهی میکنه از صوم یوم عاشورا. اینا روایات نیست که بگی خب حالا اگه دلتم خواست بگیری بگی. میگه اگه گرفتی میری جزء بنی امیه و آل زیاد و آل ابی سفیان. یعنی روایات غلاظ و شداد. متنش این نیست که حالا گرفتی هم گرفتی، طوری نیست. روایات ناحیه به نحو اکید دارد نهی میکنه. ولی شما مثل آیت الله خویی بگون اینا همه ضعاف است درست، لکن ضعافی است که اصحاب اخذه بش کردن و یک نفر از ائمه معصومین ازش حکایت نشده است که بعد قصه قتل حسین علیه السلام روز عاشورا رو روزه بگیره. و خدمت شما مکرر عرض کردیم یک امام نمیتواند که تارک استحباب باشد بالکلی. یه روز عاشورا اگه مستحب بود روزه نگیرن، طوری نیست، سالی بعدش میگیرن، نه سالی سوم میگیرن. یکی دو بار سه بار در عمرشون یه مستحب یا ترک کنن مانعی نداره. اما تارک علا نحوه استمرار بالکلیه مستحبی رو ترک کند امام نمیتوند بالکلیه تارک استحباب باشه. و نه یک امام، نه امام بعد الحسین علیه السلام تارک بودن صوم عاشورا. وقتی نه امام بعد الحسین تارک صوم عاشورا بودن، معلوم میشه این استحبابی اصلا نداره، چون اونا نمیتونن تارک استحباب باشن. یه امام نمیتوند تارک استحباب بالکلیه باشد، چه برسد نه امام. ترجمه میفرمایید؟ بنابراین چه بگوییم؟ وجه جمع روایات را باید بگذاریم قبل عاشورای محرم 61 هجری و بعدش. تا قبل عاشورایی که قتل الحسین علیه السلام، صوم یوم عاشورا اگر کسی بگد استحباب دارد اشکال دارد. بعد از قتل الحسین علیه السلام عنوانی بر این روز مترتب شد و اون عنوان شادی آل زیاد و آل ابو سفیان و بنی امیه بود، و اینکه اینا شکرن لقتل الحسین روزه گرفتن. خیلی خواه. بنابراین از عاشورای سال 61 هجری به بعد عنوان صوم عاشورا عوض میشن. وقتی عنوان عوض شد، نه اینکه بیام حکم به کراهت بکنیم، حکم به حرمتش میشن.
چه عوض کرده؟
خود اینا. ببینید موضوع، ببینید این یکی از مصادیق تغییر موضوع. میگه آقا حکم شرعی تغییر میکند؟ میگم نه، حکم شرعی که تغییر نمیکند که. حکم شرعی حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام هم هاکذا. صحیحه زراره میگه اینو. خیلی خوب. اما اگر موضوع عوض بشه، حکم دار مداره موضوع دیگه، حکمم عوض بشه. موضوع ابتدا صیام یه روز بود. صیام خیلی روزا کل یوم صیامش مستحب است. یکی هم صیام عاشورا. حداقل روایات که میگه فی کل یوم صیام شاملش میشه. صوم روز عاشورا مستحب. اما از عاشورای سال 61 موضوع عوض شد. دیگه این شد سنت بنی امیه. شد سنت آل زیاد. شد سنت قتله حسین. وقتی شد سنت اونا، موضوع تغییر کرد. موضوع که تغییر کرد، ائمه علیه السلام در این روایات ولو سندش ضعاف است، به شیعیان رسوندن که موضوع عوض شده است. حالا که موضوع عوض شده است، حکمم چه میشه؟ عوض
میشه. ائمه شاره هم میگه
میتوانن تشریح داشته باشن. بله، مقام تشریح داره.
مقام تشریح خاص خدا و رسول است.
نه، تو روایات داریم که ائمه هم تفریض شده است بینشون. بله، میتونن تشریح کنن. مقام ولایت تشریعی، تشریعی که خودشون بکنن، همون جور که تشریع به پیامبر تفریض شده است، از ناحیه پیامبرم به ائمه معصومین تفویض شده و می توانند که تشریع بکنن، اشکالی ندارد. مضافاً به اینکه اینجا تشریع نیست، موضوع عوض شد. اصلا دارن حکم رو بیان میکنن، میگن آقا تا قبل عاشورای 61 خیلی خوب مستحب، تمام روایات استحباب رو برید تا قبل عاشورایش. لذا میگه کان رسول الله یصوم صومه. خب پیغمبر قبلش از یکه. امیر میفرمایند که این روز چقدر ثواب داره. خب امیر قبل سالش از یکه. ترجمه ها. ما میگم از عاشورای سال 61 عنوانی که عارض شد بر صیام عاشورا، شد صیام عاشورا صیام شکر به جهت قتل حسین. شد سرور و شادی به جهت قتل حسین. موضوع عوض شد. موضوع عوض شد، حکم عوض میشه. چه حکمی روش میاد؟ حرمت روش میاد.
تو نقل امام صادق،
یعنی اینی که جناب صاحب حدائق گفت حرمت روش میاد، امام صادق هم از جدشون میگن امیر فرمودن. یعنی این قصه حکایت اون قبل سال 61، حکایت بعد سال 61 نیست. تجربم بنابراین ما قائل میشیم صیام صوم عاشورا حرام است، نه اینکه مکروه باشد یا اون که فرمودن نه نه میگم حرمت صفتم پاش وای میسیم حرمت و جمعه. و دلیلش هم همین روایات میگیریم که سند ضعاف است، اما با این شواهدی که داریم اقامه میکنیم، با این شواهدی که داریم اقامه میکنیم بر شما این روایات که سند ضعاف است موضوع تغییر کرده است، موضوع که تغییر کرد حکم جدیدی رو مطالبه میکنه. این اون چیزیست که ما لا یقال اجماع هست بر صحت صوم عاشورا. چون اینا گفتن آقا ما دو روز داریم روزش حرام ایدین، اجماع هست بر صحت صیام یوم عاشورا. میگم این اجماع چیزی نیست که بتواند در مورد یه چنین مسئله‌ای مقاومت کنه. خیلی اگر شما اصرار کردید که اجماع است، میگم اجماعش مدرکی است. مجمعین به چی تمسک کردن؟ به اون طایفه اول. طایفه اولی که میگفت صیام یوم عاشورا مستحب است، مجمعین مستند اجماع همین روایاته. و این روایات ما الان همین برش درست کردیم. گفتیم این روایات استحباب مال قبل از سال عاشورای 61 هجری. توجه می‌فرمایید؟ از بعد عاشورای 61 هجری موضوع عوض شد. وقتی موضوع عوض شد حکمش هم عوض میشه. و حکم جدید نه بقای استحباب یا کراهت باشد. این روایاتی که خوندیم شما لازم فرمودید اینا با کراهت جمع نمیشد. اینا حرمت غلاظ و شداده. حزش میشد نار. حزش اگر نار باشد کراهته. حشر با آل زیاد کراهته. توجه می‌فرمایید؟ اینا که کراهت نیست که. حشر با آل زیاد یا این سنت عبیز آل ابی سفیان است، اینا رو نمیشد حمله بر کراهت کرد. اینا میشد حمله بر حرمت. بنابراین باید قائل بشیم صیام روز عاشورا حرام است و قائل میشیم و گیری ندارد. شاهد که این حالا ما در آوردیم این حرف را، نه فرمودن. ملاحظه بفرمایید، بذارید برادون بخونم چند نفر که بامون همراهند بگم که شما گفت که آسینی ما بله کونس حرف ما را قبول نمی کنید، حرف اونا را قبول کنید. یه نمونه صاحب وقایه است. صاحب وقایه می فرماید که و هازا احسن و جمعن بله این عبارتشونه و هازا احسن و جمعن بین نهی الوارد انصومهی و بین اکثر اخبار الوارد فی فضلهی فیقال ترجمه کنید فیقال انه کان مستحبا مؤکدا قبل یوم التحر قبل عاشورای 61 و بعده لزمه عنوان فساد لا یزول. یه عنوان فاسد اومد که این عنوان پاک شدنی نیست. و مفسدت لا تقوا لها الف مصلحه. یه مفسده ای روش اومد که هزار تا مصلحت نمیتوند جبران اون مفسده رو بکنه. تجربه دید؟ پس موضوع عوض شد. و قد اعترفوا، ببینید، و قد همه اعتراف دارن به مواظبت الائمه علی ترکهی، که ائمه علیه السلام ترک میکردن صیام عاشورا رو بعد قتل حسین. و نهیهم الشیعه ان، به شیعه هم نهی کردن که ترک کن. بنابراین این جمع باید اخذ بشود. هیچ راه دیگری هم بله برش ظاهرن نیست. غیر صاحب وقایه، یه بار تو وقایه صفحه 382 بود خوندم برش، و در باب اجماع ایشون اینجور میگه، چون میگن اجماع بر صحته، که فرمود و مل اجماع مما یرهب فی امثال هذه المسائل. میگه اجماع تو امثال این مسائل موجب وحشت نمیشه، یعنی ادعای اجماع کنند و اینا، اجماعش هم گفتیم به شما مدرکی است. کیا دیگه قائلن؟ مرحوم آیت الله روحانی همین قول رو دارد در منطقه الاصول جلد 3 صفحه 126 سطر آخر میفرماد، قائل میشد به عدم استحباب صیام یوم عاشورا به خصوصیتهی که صوم عاشورا باشد، بل هو حرامون لانه تشریع، تشریعه. خب بعدم میفرماد و ذکرنا ان روایات المعن ناظرتون الى هذا المعنا. باز غیر مرحوم آقای روحانی، مرحوم شهید صدر، مرحوم آیت الله محمد باقر صدر در بحوثه فی علم الاصول، این تقریراتی که آقای شاهرودی از ایشون نوشتن جلد 3 صفحه 84، ایشون هم از آقای روحانی تبعیت میکنن. میدونید که آقای آس محمد روحانی استاد آقای آسمان باقر صدره و تابع میشود بر استاد خودش، بر این که بله حرامه. باز پس اینا تا حالا 3 نفر رو برای شما گفتیم، مضافن به این که کسی که قواس بهار علوم آل محمد است که مرحوم علامه عالی مقدار مجلسی باشد، ملاحظه بفرمان جناب مجلسی در مرآت العقولش این دو طایفه روایتو که برای شما خوندم، طایفه اول دلالت بر استحباب، طایفه دوم دلالت بر حرمت میکرد. جناب مجلسی طایفه اول رو که حمله بر استحباب میکند، که دلالت بر استحباب میکند، مجلسی طایفه اول را هم کرده است بر تقیه. چرا؟ چون فعل عامه است، عامه مستحب می دانند صیام عاشورا، بنابراین طایفه اول وقتی که حمله بر تقیه شد، طایفه ثانیه بلا معارض جاری می شد. در جوهر مورده مرآت العقول مجلسی و ملاحظه بفرمایید جلد 16 صفحه 361. بنابراین در ما نحن فی بفرمایید چه نیست؟ پس در ما نحن فی اجتماع امر و نهی نیست. ما قائل نیستیم به بله اینکه مستحب باشد یا مکروه، نه، میگم صیام یوم عاشورا بعد واقعه تف، اگر استحبابی هم داشت تا قبل واقعه تف، بعد واقعه تف نه تنها استحبابی ندارد بلکه محکوم به حرمت است. ولی اگه شما آینم نگاه کنید، خیلی در فتاویشون می‌نویسن احتیاط واجب بر ترک صیام است، یعنی اونایی هم که میترسن فتوا به حرمت بدن که یه وقت مثلا چون روایات ضعیف است و اینا، احتیاط واجب میکنن بر ترک. این دیگه غایت احتیاط است که کسی بخواد، چون ادله حرمت تمام، اگر کسی بخواد احتیاط بکند باید بنویسد احتیاط واجب در ترک صیام یوم عاشورا عامه و نه عامه، بلکه ناسبی ها الیوم هم اصرار دارن بر صیام یوم عاشورا. شما همین سال محرم گذشته، همین چند ماه پیش، دهه عاشورا، عجیب شبکه های وهابی برنامه پخش میکردن بر صوم یوم عاشورا و مردم رو تحریک و تحریض میکردن بر صوم یوم عاشورا. و اینا همونایی هم که سال قبلش در لندن مقابل دسته اعضای امام حسین که در لندن شیعه ها طبق معمول همه جا که میان بیرون آمدن بیرون، اینا مقابل دسته عزاداری امام حسین وایستادن و گفتن آشه یزید یعنی زنده باد یزید، جاودان یزید، یعنی اینا نسبت به یزید این قضیه رو دارن و اینا قطعا جزو دشمنان حسین علیه السلام هم. همینا الیوم هم اصرار دارن بر صیام یوم عاشورا. شما از همینجا بفرمایید که این بفهمید که این سنت کیه؟ این سنت آل ابی سفیان و آل زیاده، توجه می‌فرمایید؟ ولی زایم ما ازش نهی کردن، گفتن که نگیری.
شیعه ای بدون اینکه قصدی نداشته باشه به قصد هم راهی باد مثلا
شیعه به این خرینو بره و صلی الله علی محمد
تشنگی و گرسنگی امام حسین
قبل بعد از افطار کن، سیام رو به پایان نبرس، نخورد نیاشامد، بعد نماز عصرش هم افطار که صدق سیام نه.
بحث کراهت رو اکثر و مشهور مطرح میکنن.
حالا دیگه هر کسی که بله ما به اینجا رسوندیم دیگه
کراهت رو میفهمن،
جمع رو به کراهت رو مستحب بوده، حد اقل نم یه سوم بوده مثل دقیقه فرقی نداشته، یعنی خصوصیتی نداشته. حالا تحریک این برای استفاده دیگه همون که فی کل یوم سیام کفایت ده، اما بعد عاشورا شسته یک موضوع عوض شد. خیلی حرف زدم اون روزا، موضوع اگر عوض بشد حکم عوض میشه، حرفای خیلی انقلابی بود، چقدرش گرفتیم اونو نخاموشش.